أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الطيبين الطاهرين الهداف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نظر مبارک سروران عالی قدر و حضار محترم، استعزا دارید که دیشب توفیقی بود در این بیت محترم آیات نورانی سوره مبارکه حدید رو آغاز کرد و در مقام تسبیح موجودات نسبت به خداوند سبحان متاربی معروض شد. مفهوم تسبیح رو گفتیم و تقسیمات اون و کیفیت اون مطرح شد. تسبیح می کند برای خداوند سبحان، تنزیه می کند و تبرئه می کند از هر نقص و ناپسند و عیب و وهمی. خداوند سبحان را تمام موجودات آسمان و زمین همزبان و یک صدا و هو العزیز الحکیم و اوست اون ذات قدرتمند همیشه غالبی که یا من علا فقهر یا من قلب فقدر، اون خدای قالب قاهر که در این عزت و توانمندی از چهار چوب حکمت تخطی نمی کند و تمام امور و کارهای خودش را حکیمانه انجام می دهد. به این درس و بشر می آموزد که اگر هر برهی از زمان و در گوشه از زندگی قدرت و عزتی یافتید از حکمت تخطی نکنید. آهو و عزیز و حکیم. خب تکرار مطالب نمی کنیم و بحث امشب رو تعقیب می کنیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. به دنبال مسئله تسبیح در آسمان ها و زمین، خداوند سبحان فرمود له ملک السماوات والارض. از آن حضرت باری تعالی است ملک و سلطنت به قدرت آسمان ها و زمین. این مفهوم شایع در کلام الهی و خداوند بارها به این حالت ملوکیت خود در آسمان ها و زمین اشاره میکنه. بعد روی حاجت به توضیح است. اون این که همان گونه که مستحضرید و گاه گفته ما زمانی صحبت از این است که میان یک انسان و اشیاء پیرامونی ارتباطی برقرار می شود. یه انسانی تصور کنید که اختیار پاره از اشیاء و مسائل گردآورد خود و پیرامون خودش رو پیدا می کند. به این چه می گویید شما؟ انسانی تسلط پیدا می کند بر این میز، بر این منزل، بر این ماشین. نام این ملک است و کسی که چنین اختیاری را دارد مالک می گوید. اما گاه صحبت این نیست که یک کسی نسبت به اشیاء بیرونی اختیار تصرف داشته باشد. گاه بحث این است که کسی سخن بگوید دیگران فرمان ببرند. کسی امر کند بایستن جماعت، بگوید بنشینید بنشینند. نام این چیست؟ نام این ملک است. و اون کسی که چنین اختیاری دارد به اون ملک میگوید. پس ما دو نکته داریم. از همین ماده میم و لام و کاف دو بحث وجود دارد. گاه سخن از اختیارداری انسان بر امور خارجی و اشیاء بیرونی است. گاهی صحبت انسان بر تسلط بر افراد و اشخاص خارجی است. نام یکی ملک است و دیگری ملک است. این تقسیمی که عرض کردیم خدمت دوستان عزیز و سروران معظم، این در مورد ما انسان‌ها به همین ترتیب است. یعنی ما انسان‌ها گاه به هر حال یه انواری داریم، اموری داریم که در اینها تصرف میکنیم و به ما مالک میگن، به همون مقداری که قابل و جائز از تصرف ما از جهت حقوقی، همون مقدار هم ما مالک. مجموعه ما یملک حضرتالی چیست؟ 1, 2, 3, 4, 5. این میشه مالکیت ما، اینم ما یملک ما. اما خب کمتر پیش میاد که ما اون دومی رو زیاد داشته باشیم، یعنی ملک داشته باشیم و ما ملک باشیم. دیگه به هر حال در سطح یه مملکتی میبینید یه رئیس جمهور بیشتر نیست که یه ملکی دارد و اقتداری دارد و بروبیایی دارد و سخنی میگوید حرف او میخرند. مراتب کوچکترین یه آفرینش هستی از ظاهر بسوز و خداوند مالک حقیقی تمام وجود است. ما امروز هستیم و فردا نیستیم، اعتباراً یه چیزی دست ماست. و البته توجه دارید که این لطف خداست، یعنی قانون مالکیت از قوانین مترقی شرایع الهی است. حرمت به مالکیت افراد از اصول مسلم دینی است در تمام ادیان الهی، چه مالکیت خصوصی چه مالکیت عمومی. اما این چندان مالکیت مهمی نیست، لذا از اون تعبیر میکنند به مالکیت اعتباری و حقوقی، نه مالکیت تکوینی و حقیقی. اون مالکیت حقیقی از آن خداست. خداوند ایجاب میکند، استمرار میدهد. کان الله ولم یکن معه شیء بوده است و با او کس نبوده است، تمام وجود هم ملک او بوده است. بعد از این هم بسی تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. روزگارها بیاید که مردمان بر سر گور ما قدم بگذارند و ما نباشیم و دیگران مالک شوند، ما در پایان لله ملک و سماوات و الارض، لله میراث و سماوات و الارض. باز مالکیت نهانی و پایانی وجود از کیست؟ از آن خداوند. مالک های اعتباری می آیند و می روند، ما آن که می ماند، آن که نمرد است و نمیرد توی. باز خداوند مالک کل وجود است. فرمود له ملک و سماوات و الارض. این یک گوشه از کار است که تمام اون مالکیت حقیقی و حقوقی وجود و آفرینش از آن خداوند سبحان است. و حالگاه اراده او تعلق گرفته است به ما آدمیان، همه گوشه از این تصرف رو نشان داده و داده، گفته شما هم مالک باشید، حالا مالک این زمین باشید، مالک این خانه باشید، و معنای این مالکیت شما این باشد که می توانید استفاده کنید از این مال، بهره برداری کنید، و راه هایی هم براش تعیین کرده است. مالکیت در اسلام راه های متعدد دارد، گاه با زحمت است، گاه بی زحمت است. گاهی کسی میخواهد با عرض به خدمتون دلش تعلق میگیرد، به هر حال عطایی به شما میکند، هبه‌ای به شما میکند، صلحی به شما میکند، نه چکی زدید نه چانه‌ای زدید مالک شد. یعنی مالکیت بدون زحمت. گاه نه مالکیت، مالکیت با زحمت است، یعنی با کد یمین است، با عرق جبین است، با کاویدن است، با دویدن است، با کوشیدن است، با عرق ریختن است، و شغل مالکیت است. اما ملک، ملک هم اینطور است. خداوند سبحان اون ملک مطلق رو دارد. هیچ کس مالکیت مطلق و ملکیت مطلق بر دیگران ندارد. اختیار کامل هیچ انسانی رو هیچ انسانی ندارد. اختیار مطلق فقط از آن خداوند سبحان است. اوست که اختیار کامل انسانها رو در کف دارد. اما برای تنظیم امورات اجتماعی، برای اینکه جامعه بگذرد اموراتش، لابد للناس من امیر، خداوند یه حق حکومتی، یه حق ولایتی تعیین میکند تا امورات جامعه بگذرن. این میشه ملک. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یه گوشه از این ملک تفویض میشه به پدر، یه نوع ملکی داده میشود نسبت به فرزند، تا یه حد خاصی، تا یه شرایط سنی خاصی یه تصرفاتی داده میشود، به حکومت یه تصرفاتی داده میشود. نمیدانم از به خدمتون به ولی میت تصرفاتی داده می شود که نوعا از اینها تعبیر به ولایت میشه در شرع مقدس اسلام و در ادیان الهی. اینها این چهارچوب خاص و محدودیت هایی دارد و اون حاکمیت و ملک مطلق از آن خداوند سبحان و حضرت باری تعالی است که نه سابقه زمانی پیشینه دارد و نه تأخر دارد، همیشه بوده است و خواهد بود. له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت. این مالک آسمان و زمین و ملک آسمان و زمین، جان و جهان، یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. نفرمود خداوند چه چیزی رو زنده می کند و چه چیزی رو می میراند. نفرمود خدا کی زنده می کند و کی می میراند. به شکل مطلق گفته شد. خب طبیعی است حیات و ممات در قرآن کریم مفاهیم متعددی دارند. گاه مفهوم حیات یعنی حرکت، گاه مفهوم حیات در قرآن یعنی رشد، گاه مفهوم حیات در قرآن یعنی حس، شعور، ادراک، گاه مفهوم حیات در قرآن یعنی ایمان، تقوا. تمام اینا مفاهیم حیات است در قرآن کریم. و هر کدام از اینا که نباشد، نقطه مقابلش میشه ممات. اگر جامد از حرکت نمی کند مرده است.
اگر حیوان رشد ندارد، گیاه رشد ندارد، مرده است. اگر حیوان حرکت ندارد، مرده است. اگر انسان تعقل ندارد، مرده است. اگر انسان ایمان ندارد، مرده است. اگر دارد، حیات دارد. پنج نوع حیات در قرآن می‌بینیم که نقطه مقابل اون ممات وجود دارد. خداوند یحیی و یمیت. تمام این حیات ها از خداست، تمام این ممات ها از خداوند سبحانه است. پس تمام وجود رو او می جنباند، به حرکت در می آورد، زنده می کند، چه گیاه اون رو، چه نبات اون رو، چه حیوان اون رو، چه انسان اون رو، چه تقوا و ایمان به انسان مؤمن رو. یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند. اون تا عنایت دارید در اینجا هست باری تعالی گاه متذکر شدیم که وقتی این بحث مطرح میشه، علل قاعده خدا در قرآن حیات و ممات رو به شکل فعل مضارع مطرح می کند. یعنی گویا این سنت همیشگی است. فعل مضارع اونی که در حال جریان است، یحیی و یمیت، آن با آن خدا زنده می کند و آن با آن خدا می میراند. خب یه معناش اینه که خداوند سبحان رو که هر لحظه نگاه می کنی، کل یوم هو فی شأن، خدا داره زنده می کند و می میراند. امروز در این شهر مقدس مشهد، در این بیمارستان ها برید یا آماری بگیرید، در مجموع ببینید که چند نوزاد الحمدلله دل پدر و مادر خودشون رو شاد کردن، پا به صحنه زندگی گذاردند و اونها گریستند، دیگران خندیدند و تولد اونها رو تبریک گفتند. از اون طرف ببینید که چه جماعاتی و چه گروهایی، یا آماری بگیرید از اداره متوفیات شهرداری، ببینید چه جماعتی سیاه برتن کردند و کسانشون زیر خاک نهادند و به رحمت خدا فرستادند و به هر حال امانات الهی پس داده شد. یحیی و یمیت، گروهی می آیند و گروهی می روند. در سفر زندگی آمده شد کار ماست، جمعی رو زنده می کند، می آورد و جمعی رو می برد خداوند سبحان. این یه معنای کلمه است، یحیی و یمیت. این نسبت به عموم جامعه است، اما گاه بحث حیات و ممات نسبت به هر شخص است. خداوند هر انسانی رو زنده می کند و می میراند. هر آدمی در حال زندگی و مرگ است، هر انسانی آن به آن زنده می شود و می میرد. این باز مفهوم وسیع تر و جالب تر و گسترده تری رو میده. اگر از بعد زیستی این بحث رو نگاه کنیم، خب همین طور است. در وجود آدمیان، این مجموعه سلول ها و بافت هایی که در بدن ماست، اینها آن با آن در حال تبدل و تحولند. به تعبیر اون آقای یونانی هراکلیت، بنده هیچگاه با یک بدن دو مرتبه در رودخانه وارد نشدم، حرف صحیحی گفته است. این بدن انسان و جسم آدمی، 10 میلیون میلیارد سلولی که در بدن ما وجود دارد، اینها آن با آن در حال تبدل و تحول. آنی که امروز بشر میگوید چیزی بین 5 تا 6 سال میگه که مجموعه سلول های انسان متحول میشه، متبدل میشه، میمیرد و زنده میشود، میشه یحیی و یمیت. یعنی هر لحظه انسان در حال جان دادن و هر لحظه انسان در حال جان گرفتن است. هر لحظه ما داریم میمیریم و داریم زنده میشیم، داریم میکشیم حیات و ممات را. این یک معنای کلمه است، یحیی و یمیت. اگر اون بعد عرفانی مطلب رو هم نگاه کنیم، نه بعد زیستی و جسمی قضیه رو، اینم هست. هر انسانی را که نگاه کنید، برام یه خطوطیست، یه کارهاییست که انسان انجام میدهد، زنده میکنند انسان رو. یه کارهاییست ما انجام میدیم در 24 ساعت متاسفانه میمیراند ما را. خداوند این فرمول ها رو تعیین کرده است. یه کارهایی میکنیم، خدا یحیی، ما را زنده میکند. یه کارهایی انجام میدیم، یمیت، خدا نور ما را میگیرد. از یه طرف نور میدهد، از یه طرف نور میگیرد. قلب المؤمن، چقدر حدیث زیبایی است این حدیث. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن. دل انسان میامد انگشت خداست، خدا انگشت ندارد. این جنبه تمثیل و تشبیه داره که ما متوجه باشیم. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن، یقلبه یمینا و شمالا. این دل رو خدا میتاباند. یک کارهایی میکنید که خدا روش از این طرف به خودش میکنه، یک کارهایی میکنید خدا روی دلت برمیگردد به طرف شیطان میبرد. یحیی و یمیت. امروز میبینید شب میشه، یک نشاطی درون سینه شماست، یک شوری دارید، یک حرارتی دارید، یک حالی دارید، دوست میدارید که امشب ای کاش به درازا بکشد با خدا سخن بگویید، مناجاتی بکنید، آرام نمیگیرید. اما یه شبی هم میبینید اونقدر ظلمانی است دلتون که به پیر و از به خدمتتون جوان و به خدا و پیغمبر، در دلتون یه حالتیست که اصلا شاید خدای ناکرده چیز هم جاری شود به زبانتون. این اعمال و رفتار ما را زنده میکند و میمیراند. یحیی و یمیت. و هو علی کل شیء قدیر. تمام این امور در قبضه قدرت اوست. اون ملک آسمان و زمین، این هم شما انسان ها. این هم حیاتتون و مماتتون، تمام این مجموعه در کف با قدرت حضرت باری تعالی است. خب اون چه دیشب و امشب تا الان گفتیم یک مقدمه ایست برای این بحث که الان مطرح میکنیم که انشاءالله بسواریم همین رو امشب تمامش کنیم. خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم، اوست اول، هموست آخر، خداست ظاهر و خداست باطن. چهار عنوان و چهار اسم و صفت از اسماء الله در اینجا مطرح میشه که به اصطلاح اینا حالت پارادوکسیکال دارند. هر کدام اینها متناقض و متضاد با آن دیگری است. او اول است و آخر است. اگر اول است چطور آخر است؟ او ظاهر است، اگر ظاهر است چگونه باطن است؟ چهار نام و صفت رو خداوند سبحان مطرح میکنه. من سعی میکنم لایه‌های مختلف این بحث رو در سطوح مختلف ذهنی خدمت عزیزان عرضه کنم تا ببینیم به کجای سخن میتوانیم برسیم و تا چه حد پیش بریم در حد استطاعت و توانایی خودمون. یک، خداوند صفتی دارد عزیزان که این صفت المحیط است. والله من ورائهم محیط. خداوند سبحان احاطه دارد، محیط است بر وجود، یعنی تمام هستی و تمام آفرینش رو شما تصور کنید. مثلا یه مجموعه است، مثلا خود کلمه محیط احاط یحیطو از ماده چی میاد؟ از ماده حوته. حوته و حائط یعنی چی؟ یعنی دیوار. به منزل شما چهار دیواری رو میگن حائط، یعنی چیزی دورش بسته است. این میشه میگید اینجا میخوان چیکار کنن؟ میگن میخوان محوطه سازی کنن. شهرداری اینجا میخواد محوطه سازی کنه، یعنی خود اینو محصول کنه، مشخص کنه. والله من ورائهم محیط، خداوند محیط است، یعنی تمام هستی و آفرینش، وجود، تمام ابعاد مختلف کیهان، انسانها، همه محیط، خداوند محیط و شما محاطید. تمام یه مجموعه بسته است که گرداگرد این رو قدرت خداوند سبحان احاطه کرده است. شما محیطید. اول وجود رو نگاه کنید، خداست. آخر هستی به کجا میرسد؟ انا لله و انا الیه راجعون، خداست. اگر ظاهر وجود را نگاه کنید، آثار اوست. اگر باطن وجود را نگاه کنید، قدرت اوست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این معنای ساده کوتاه چند خطی. خداوند صفتی دارد به نام محیط و الله من ورائهم محیط. مجموعه هستی محاط به خداست، لذا اول وجود اوست، آخر هستی اوست، ظاهر وجود اوست، باطن هستی اوست. خداوند صفتی دارد به نام قاهر. تمام وجود چی هند؟ مقهورند. یه قاهر بیشتر نیست، خداوند قاهر است، قاهر است و تمام وجود مقلوب است، مقلوب اراده و قدرت و توانمندی اوست، چه در ایجاد چه در اعدام. این میشه هم الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این معنا. معنای دوم، استفاده دوم، یه قدری کلاس رو به تعبیری بالاتر ببریم خدمت عزیزان. مناطق و فلاسفه، اهل منطق و فلسفه میان بررسی میکنن عللی که در تحقق و شکل گرفتن یک شی پیش میآید. من سعی میکنم بسیار ساده مطلب رو خدمت عزیزان بگویم که به انوار تقیل های خاصی سخن وارد نشود. شما احساس میکنید که الان میخواید اینجا برای های محفل و مجلسی باشد، کسی معلمی بنشیند چیزی بگوید، کلام خدا بگذارید. نیاز به این دارید که یه وسیله‌ای باشه که اینجا قرآن بر روی او باز شود و اونگاه مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی ضرورت ساختن یک میز برای شما لمس میشه. شروع میکنید عرض به خدمتتون، در میگید پس ما چی میخواییم؟ ما یک میزی میخواییم که اینجا بگذاریم و روش کتاب دفترمون بگذاریم، قرآن بگذاریم، شروع کنیم به خواندن، نوشتن، گفتن. خب بفرمایید که چه شکلی رو میپسندید برای این؟ میگید ما شکل بیزی هم شکل بدی نیست، قشنگ است، ممکنه شکیل‌تر باشد، حالا دوست میدارید مستطیل شکل باشد، به شکل مستطیل است، بسیار خوب، شکلش هم این چنین. از چه جنسی میپسندید؟ میگه چوب بهتره، ولی اون فلزی درست میکنند الان، اما با چوب ظاهرا متناسبتره با روح انسان است، اگر چوب بسازید بهتر است. خیلی خوب، به چی میخواید بسازید؟ میگه با عثمان محمد نجار، خیلی خوش دست است و کارهای تمیزی هم ارائه میدهد و خراطی هم میکند، زنگ خوبی هم میزند. دقت فرمودید؟ این مثالی که من زدم حالا منطقیش میکنم براتون. برای شکل گرفتن هر موجودی در هستی چهار علت وجود دارد. یک علت غایی، دو علت مادی، سه علت سوری، چهار علت فاعلی. همینه که براتون گفتمه. یعنی شما اول به ذهنتون میرسد که یک میزی میخواهید که چکارش بکنید و روی او کتاب و دفترتون بگذارید. یعنی علت غایی و نهایی از شکل گرفتن این میز استفاده برای نوشتن، گفتن، زیر دست قرار دادن است. این میشه علت غایی. خب حالا این میز رو از چه جنسی میخواید بسازید؟ میشه علت سو، علت مادی، مادش چی باشه. چه شکلی میخواید بسازید؟ میشه علت سوری، چه صورتی داره. چی میخواد بسازه؟ علت فاعلی، فاعلش کیست؟ تمام آفرینش و وجود این چهار علت رو دارد و این چهار علت هستی به اعتباری نیست مگر وجود اقدس سبحان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چهار علت خود اوست. اول وجود است، آخر وجود است، ظاهر وجود است، باطن وجود است. اول کار از او آغاز می شود که او فاعل هستی است، فاعل و کننده هستی و ایجاد کننده هستی است. غایت و پایان خلقت، اون هدف نهایی و علت غایی چیست؟ خود اوست. الالله تسیر الامور، الالله تسیر. بالاترین آیتی که برای حرکت و رشد انسان در وجود پیامبران بزرگ الهی مطرح کردن اینه که انسان یک گامهایی به خدا نزدیک شد. یعنی غایت تمام تلاش ها، تمام علم ها، تمام عشق ها، تمام محبت ها، تمام دانش ها، تمام کوشش ها، تمام عبادت ها، تمام راز ها، تمام نیاز ها اینه که انسان حجاب های میان خودش و خدا رو کمی بردارد و یک قدمی به قرب او نزدیک شود. این غایت تمام این هاست. 324 هزار پیغمبر هر چی گفتن یک قدمت را نزدیکتر کن. اگر خاطرتون باشد زمان این جمله را عرض کردم که بوسه ای در بوسه بر فراز کرسی بحث و منبر نشسته است در میهنه، در جامعه میهنه، جمعیت قاصن و اهنف جا نبود، بیرون از مسجد نشستن. و همون سنت متعارفی که شما دارید که میگید عرض به خدمتتون چنین و چنان بلند شید و مردم و جماعت رو بلند میکنید میارید جلو و صلواتی میگید، چیزی میگید که جا باز بشه دیگران بیان. یک کسی بلند شد از میان جمعیت گفت خدای رحمت کند کسی که قدمی به جلو بردارد صلوات بفرست برو جلو. آقا مردم بلند شدن قدم جلو گذاردند و صلواتی فرستادن، نشستند و منتظرم که از عبادات شیخ استفاده کنه. بو سید عبا رو به سرش کشید، از پله های منبر پایین آمد، از میان جمعیت به طرف خروجی. گفتن شیخ ما جمعیت آماده مستعد استفاده و فیض، چرا مجلس رو ترک میکنی؟ گفت سخن همان بود که اون منادی خیر گفت، من چیز دیگه ندارم بگم. خدا رحمت کند کسی که قدمی به جلو برد، خدا رحمت کند کسی که قدمی به جلو بردارد. هدف انبیاء الهی این بود که بشر قدم به جلو بردارد. وقتی که قدم به جلو بردارد به کجا میرسد؟ میرسد به قرب خداوند. حجابها را میان خودش به اسباری تعالی کم میکند و صفات خداوند در وجود انسان تجلی پیدا میکند. میشد اول اول و اول آخر. ظاهر وجود و هستی، علت سوری خلقت رو که نگاه کنید، این شکل آفرینش رو که نگاه میکنید، تمام اشکال به چهره خودتون نگاه میکنید در آینه، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این صورت رو هیچ نقاشی نقش نکرده است مگر اون نقاش برتر وجود به هستی خداوند متعال. در کافی مصطفی میخوانیم ولا هیچ کدام از شما حق ندارید تقلید کنید صورت دیگری را. آخر نمیدانید این قلم چیست؟ قلم خداست. در تمام وجود شما صورتگری نقاش خلقت را میبینید. چل مصور هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، اون مصور وجود خداوند است. اون ماده اصلی وجود و ماهیت و ماده خلقت هم از خداست، از ظاهر و الباطن. این چهار صفت رو بعضی از اهل عرض به خدمتون کلام و سخن یه انطباقی با مجموعه علل تحقق اشیا در وجود دادن، اولیت و آخریت و ظاهریت و باطنیت رو. این نکاتی بود که من برای آماده شدن ذهن عزیزان عرض کردم در این چهار صفت خداوند متعال. حالا با هم زانو میزنیم در محضر گرانقدر صاحبان توحید در محضر اون کسانی که اولیت خدا رو میشناسند، آخر بودن او را میدانند، ظاهر بودن او را میدانند، باطن بودن اون رو میدانند، از کلمات دورربار ذوات مقدس اهل بیت عصمت بطهاره، در باز شدن این گره و رسیدن به مفهوم نزدیکتر و برتری از این صفات الهی خدمت عزیزان یه سیری میکنیم، از کلمات معصومین در این باب استفاده میکنیم. ببینیم تا ذوات مقدسه محمد و آل محمد پیرامون این صفات چه میگویند. من جمله من چند حدیث میخوانم خدمت عزیزان. البته مطالب سنگین و قوامز توحیدی در این باب مستحضر زیاد است، مطالبی که شاید مستعد بحث ما و محفظ ما نباشد و مخصوص هم از وجود مقدس امیر المؤمنین اولا و اونگاه وجود مقدس امام به حق ناطق صاحب مصیبت جعفر ابن محمد الصادق. یکی از حدیثی که در این باب من انتخاب کردم، دو سه حدیث میخوام بخونم خدمت عزیزان، از وجود مقدس الصادق است. ابن ابی یعفور از یاران و شاگردان و اصحاب است. سال تو ابا عبدالله سال کردم از وجود امام صادق، ان قول الله عز و جل، از این که خدا در قرآن فرموده است خوال اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن. اما من گفتم، من ابن ابی یعفور، قلنا اما اول فقط عرفنا، این که خدا اول ما میفهمیم، چون میدونیم که هیچ آغازی در خلقت نبوده است مگر اراده او. این جمله که عرض به خدمتون به ما میگفتن و این توحید بود که یکی بود یکی نبود غیر از خدا، هیچ کس نبود، کان الله ولم یکن معه شی. همین جمله رو ترجمه کردن قدیمی ها که میخواستن قصه آغاز کنن، قصه خلقت رو شروع میکردن با همین کلمه، قصه خلقت رو شروع میکردن با هم. ما که میدانیم این را یبن رسول الله میدانیم اول اوست، این رو میفهمیم. و اما آخر، خدا آخر است، بیین لنا تفسیره، اما آخر این خیلی روشنش کنید، قال انه لیس شیء الا یبدا و یتغیر او یدخله التغییر و الزوال. امام فرمان هیچ شیئی نیست الا این که اون ابتدایی دارد، بعد تغییرات و تحولات به اون شروع می شود، تغییرات منتهی به یه اوجی می شود، به یه زوالی می شود. این در تمام موجودات خلقت تصور میشه، تغییر و تبدل، تغییر و تبدل و اونگاه زوال. و یمغل من لون الی لون، هر موجودی رو که نگاه میکنی ثابت نیست، رنگ عوض میکنه، شکل عوض میکنه، حال عوض میکنه، متغیر میشود، متلون میشود، من هیئت الی هیئه، من صفت الی صفه، من زیادت الی نقصان، زیادی دارد، نقصان دارد، کاستی دارد، بالا میرود، پایین میآید، و من نقصان الی زیاده، گاه از زیادی به نقصان، از نقصان زیاده. تمام وجود همین طور است، تمام هستی این چنین است، می کاهد می افزاید، اصلا این تبدل و تغییر و تحرک تمام وجود رو پر کرده است. بسیار خوب. الا رب العالمین، از صادق می فهمن جز پروردگار وجود به هستی که این تلبلات و این تغییرات و این تبدلات در ذات اقدس او وجود نداره، نه نیاز است و نه فقر است و نه حرکت به این معنی است و هیچ کدام از اینها، این مفاهیم در ذات او واحد نمی شود. فإنه لم يزل ولا يزال بهاوة واحدة هو الأول قبل كل شيء، خداوند قبل از هر چیز خود اولیت وجود را آغاز کرده است، سرآغاز هستی و خلقت، و هو الآخر على ما لم يزل ولا تختلف عليه الصفات ولا الأسماء، و او آخر است به این معنا که اون ثبات و پایداری از ذات و از ذات اقدس اوست و هر تغییر و تحولی منتهی به جناب او می شود، او آخر تمام تغییرات و تحولات و تبدلات است. کما تختلف علا غیره، مثل الانسان، نگاه کن به خودت ابن ابی یعفور، مثل انسان، الذی یکون ترابا، زمانی تو خاک بودی، این بیست خون و مفتا و فوتا و رمیم جان آمد زندگی کردی، مردی باز استخوان رو خاک شدی و پوسید شدی و بودستان سپاره شدی و به خاک. و کل بوس الذی یکون مرتن، خرما عرض به خدمتون، خشک اون اونگاه رسیده اون رتب اون و مرتن بسرا و مرتن رتبا و مرتن تمرا، فتتبدل عليه الاسماء و الصفات. این انسان هی حالاتش عوض میشه، هر مرحله یه اسمی داره. اصلا خود جنین فتوس یه مرحله است، جنین یه مرحله است، باز خود جنین هر حالاتش یه اسمی داره، باز انسان هر حالاتش یه اسمی داره. 12 اسم برای خرما وجود دارد مثلا در حالات مختلف در کلام عرب. برای انسان همینطور از اون حالات طفل و طفولیت، طفل را طفل میگن. معتقدند لغویون بعضی‌ها که این طفل یا توپل به اصطلاح اینها با هم یه چیز، اون حالت خاص بچه رو طفل میگن. بعد حالت سباوت، سباب معنای جهیدنه. سباوت اون حالتی که بچه آرام ندارد، هی میجهد، هی میپرد، قرارش میگه بابا مثلا اصلا فرفره است، این بچه آرام نمیگیرد. این حالت سباوته. بعد میاد حالت هداست، بعد میاد حالت شباب، بعد میاد حالت کهلان، بعد میاد حالت همینطور همینطور. وقتی این دوران شباب و جوانی میگذرد، اصلا شبه یا شبه به معنای اون درخشش و خوشگلترین زیباترین عالیترین حالات، حالات جوانی. بعد میشه کهلان. کهلان در لغت یعنی دومو، یعنی وقتی نگاه میکنید مقابل آینه یک موی سفید میبینید، یک موی سیاه میبینید، که اوج پختگی انسان حالت کهلان بودنه. بعد کم کم از این حالت دیگه حالت شیخوخیت میاد، اون حالتی که دیگه میخواید بلند شید زمین ولتون نمی کند، میخواید بنشینید زمین هی میره عقب، نمیذاره بنشینید، فاصله میگیره از شما، میخواهید بخوابید خوابتون نمیبره تو تنهایی تو بستر، تا تو جمعیت میشینید خوابتون میبرد. یه حالت خاصی دیگه اینا از به خدمتون. هر کدام یه اسمی دارد، یه رسمی دارد، یه صفاتی دارد، یه تقدلات و تبدلاتی دارد. و تتبدل علیه الاسماء و صفات و الله عز و جل بخلاف ذلك. خداوند اون ثبات، اون دوام، هیچ صفتی بر او عارض نمیگردد، به هیچ تغییری در ذات او نیست. لذا او اول وجود است و آخر هستی است. تمام این تغییرها و تبدیلها زیر اراده او و محاط به اراده حضرت محیط و خداوند سبحان است. این نسبت به هو الاول و الاخر. یه جا هبر من الاحبار، یه هبری از احبار، یکی از علماء یهود آمد نزد امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، فقال یا امیر المؤمنین متى کان ربک، پسر ابی طالب بگو که خدای تو متى، کی هست و کی نیست، کجا هست و کجا نیست، متى کان ربک. قال سکنت که امک، مادرت به زایب بنشینم، و متى لم یکن حتی متى کان، خدا کی نبوده است که کی باشد. چرا سامی خود خدا کی هست بگو کی نبوده است. خدا سوال میکنی که اینه خدا کجاست، بگو خدا کجا نبوده است، نه که خدا کجا بوده است. متا لم یکن حتی متا کان، کان ربی قبل القبل، خدا قبلیت را آفریده است، قبل از قبل است، بلا قبل، نه این قبلیت زمانی که میگید شنبه قبل از یک شنبه است، جمعه قبل از شنبه است، اینا که حوادث زمانی است، زمان رو که خدا آفریده است. خدا که خودش داخل زمان نیست، زمان یک کمه، کم قاروزاته به قول منطقیون، این که اسیر دست خداوند سبحان است. و بعد البعد بلا بعد، و خداوند بعد از همه وجود است، نه بعدیت زمانی، بس زمان نیست در مورد خداوند سبحان. لا قایت ولا منتها لقایت، نه حدی، نه نهایتی، نه مرزی، نه برای قدرت اوست، نه برای علم اوست، نه برای وجود اوست، نه برای جلال اوست، نه برای جمال اوست، پس آخر است، آخر است. انقطعت القایات عنده، هر پایانی به او منتهی می شود، و هو منتها کل قایه، و او خود پایان همه پایان هاست. فقال یا امیر المؤمنین، وقت این جملات کوتاه پر رو امیر المؤمنین به این مرد عالم یهودی گفت، گفت یا امیر المؤمنین افل نبی انت، این حرفای معمولی نیست که تو میگی، آیا تو پیغمبری، تو پیغمبری که این حرفا رو بلدی، پیغمبر این امتی؟ فقال ویلک، چی میگی تو مرد، انما انا عبد من عبید محمد. من یکی از بنده ها و شاگرد های تربیت شده این مکتب پیغمبرم، من کجا و نبوت کجا. ببینید اون روح بلند علوی مدینه علم پیامبر را درب چنین متواضعانه در مقابل مقام معلم و استاد خودش سخن می‌گفت. حدیث دیگر از وجود مقدس مولانا و مقتدانا حضرت ابوالحسن رضا علیها الله قدسه و سلام که فرمود حضرت قال اعلم علمک الله الخیر، بدان که خدا به تو خیر تعلیم کند. ان الله تبارک و تعالی قدیم. حدیث مفصل، من یه تیکش رو میخونم. اون الاول و الاخر رو در کلام امیر المومنین و اصحاب، حالا بیم از ظاهر و الباطن رو در کلام معصوم. از که رضا فرمودن و اما ظاهر، اینی که خدا ظاهر است، فلیس من اجل انه علل اشیا به رکوب فوقها و قعود علیها، نه این که خدا بالای امور نشسته است و ظهور به معنای این که روی بلندی است خدا را ببینند، این نیست. و تسلم نظراها، خداوند اون اوج را گرفته است، نه، ولیکن ذالک لقهرهی و لغلبته الاشیاء و قدرته علیها، که قول الرجل ظهرت علی اعدائی و اظهرنی الله علی خصمی یخبر عن الفلج و الغلبه فکذا ظهور الله علی الاشیاء. یک وجه و یک معنای ظاهر میگن آقا شما عرض به خدمتون در اون آیه شریفه در رسول مبارکه براعت گفتیم لیظهره علی الدین کله، این پیغمبر آمده است با هدایت چه تا خدا او را ظاهر کند بر بقیه ادیان، یعنی چی؟ یعنی غالب کند. پس یه معنای ظهور یعنی غلبه، ظاهر یعنی غالب. خداوند غالب است بر همه امور، از ظاهر هیچ چیز نیست که از قدرت خدا خارج باشد و تحت غلبه خداوند نباشد. این یه معنای اول که حضرت رضا میگن. و وجه آخر، یه وجه دیگه هم وجود دارد فلانی، انه ظاهر لمن اراده و لا یخفا علیه شیئا، اگر هر کسی بخواهد، ظهور یعنی آشکاری، اگر هر کسی تصمیم بگیره خدا را ببیند، همون لحظه خدا را میبیند. این معنای زیباییست. و ما معکم اینما کنتم، اینو فردا شب براتون عرض میکنم. و ما معکم اینما کنتم، اگر هر کسی تصمیم بگیرد خدا را ببیند، همون لحظه میبیند، ظهور خدا را حس میکند. من یه زمان این شعر رو گفتم، این چند بیت رو، من خودم خیلی تعلق خاطر دارم به این چند بیت و واقعا عرض میکنم میشه این اشعار رو خیلی توحیدی دانست. این چند بیتی که عرض میکنم، شما اگر اراده کنید عزیزان، حس کنید ظهور خداوند رو، آن به آن و لحظه به لحظه به ثانیه به ثانیه در وجود خودتون حس میکنید، در هر حرکت و سکونی که در وجود شما دیده میشود ظهور خداوند رو حس میکنید. ببینید این بیتی که عرض میکنم، گفتم این رو خدمت عزیزان گاه در مباحث دیگر. وقتی که در قدیم این آسیاب های آبی متداول بود، آب از بالا ته می اومد و وارد می شد و عرض به خدمتون این آسیاب آبی را جوری می ساختن که آب از بالا می ریخت توی پره های آسیاب را شروع می کن به چرخانده. پیر مرد آسیابان هم، بزرگوار آسیابان هم، اون پایین آرتا رو گندمان رو می ریخت و آرد رو جمع می کرد و عرض به خدمتون کیسه می کرد و می داد نانبا می برد و با مغازه نانبایی و عرض به خدمتون می پخت و چه می کرد و چه می کرد. وقتی که آب می اومد آسیاب می چرخید، وقتی آب را از بالا ده می بستن چی می شد؟ آسیاب قطع می شد دیگه، تموم شد، کار تعطیل می شد. آب اگر در آسیاب بود می چرخید، اگر آب در آسیاب نبود نمی چرخید. ظهور خداوند با همین تشبیه عالی به ذهن میاد، اما اگر کسی اراده کنه و بخواد بفهمد که لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیا. خدای از لحظه ای که صبح برمیخزم از بستر، آب رو تو آسیا به من تو ریختی، هر کلم دادی، تا الان که ساعت 9 خورده شبه آب داره تو آسیا به من، منو میچرخانم. از این ظهور بالاتر نمیشه عزیزم، آن با لحظه به لحظه. لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا. هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود، خیلی از رازهاست تو این زندگی من که خدای برای من نگشوده است، خیلی از پرده هاست که هنوز برای من باز نشده. گفتم که من نگشودم زین طره تا من بودم، گفتم که من نکشودم زین طره تا اومد بودم. گفتم منش فرمودم تا با تو تراری کنم. خیلی چیزاست که نمیفهم، خیلی چیزاست که نمیفهم. برمیگردم به شعر اصلی. هرگز ندامد آسیاب مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستون یا کسب و کار نانبا. چین آب چگونه می آید؟ اما یک جمله، آبیش گردان می کند. اونیز چرخی می زند. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. درود بر شما. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. اصلا تمام حرکات و سکنات شما با کیست؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از این ظهور بالاتر میخواهید؟ به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه، این ظهور قدرت اوست، ظهور یحیی و یمیت است، ظهور اراده الهی، ظهور قوت اوست، ظهور حول اوست که کاملا وجود رو فرا گرفته است و پوش. اما کسی باید باشه که چشمش رو به تعبیر حضرت باز کنه. اگر کسی اراده کنه ظهور خدا را ببینه، در تمام وجود خودش ظهور خدا را میبینه، در تمام وجود به هستی به مشاهده میشیند و نظارگر میشود. حضرت فرمودن و معنای دیگری که وجود دارد، انه ظاهر لمن اراده و لا یخفی علیه شیء و انه مدبر لكل ما بعد. خداست اون مدبر برای مجموعه مخلوق و هستی این رو میبینه. قال و ای ظاهر ازهر و آزه من الله تبارک. کدوم ظاهر رو میخوای ظاهر تر باشد و آشکار تر باشد از ظهور خداوند سبحان؟ اون فقره از بخدمتون دعای عرفه که خاطرتون هست، گاهی از کردن حضرت وقتی میرسن به اون اوج دعای عرفه، خدای رسمت کنده، وقتی در عرفات با هم بخوانیم، به هر حال وقتی رسید به اونجا امام که فرمود ای کون و لقی متاقب تحت تا تحت آجه را دلیل ید الله علیک. خدایا کجای هستی نیستی که من اونجا بگردم دنبال تو که تو نباشی؟ متاقب تحت تا تحت آجه را دلیل ید الله علیک. بعد من ظهور بر تو میخوام، ای کون و لقی که من از ظهور ما لیسه لیک. آیا من باید دنبال حتما این گلوگیاه باشم که بگم خدا چیکار کرده است؟ جلل خالق، تو خودت آشکارتر از این گلوگیاهی، من چی فرض این تو رو بخوام بجویم؟ ای کون و لغیر که من از ظهور ما نیسلک. البته این قسمتش کار ما نیست، این کار خود حضرت سید الشهدا است، این کار خود حضرت سامن الحجج است که این گونه میگوید. فرمود لأنک لا تعدم صنعه حیف ما توجه، چون امکان نداره شما روید به جایی بکنی و نبینی صنع خدا را و صنعت او را. و فی که من آثاره ما یغنی، شیعه من عزیز من، در وجود خودت اونقدر خدا اثر گذاشته است که بس برای تو. حضرت رضا نظام میکنه بر کسی قلوه میکنه. فرمود فیکت، در وجود خودت اونقدر ظهور دارد خدا که تو نیاز به ظهور چیز دیگری نداری در از ظاهر و شناخت از ظاهر. و ظاهر من البارز لنفسه و المعلوم و حد، فقط جمعن الاسم و لم یجمعن المعنا. بس مهم است تا اونجا که اما الباطن، ظاهر شو گفتم باطن شو بگم، اما الباطن فلیس علا معنا استبطان للاشیاء بن یقور فیها. معنای این که خدا باطنه، این که خدا تو اشیا فرو رفته، خدا تو سلول‌های چوب است و نمی‌دارم حماس و فلان، نه، این معنای باطن این نیست که در دل اشیا خدا فرو رفته است و قور در اون هاست، نه. لیکن ذالک منها علی استبطانه للاشیا علما و حفظا و تدبیرا، یعنی در نهانخانه تمام وجود باز علم و حفظ و تدبیر الهی فرو رفته و در تمام ابعاد این علم الهی فرو رفته است. باطن به معنای اون تسلط علمی در زوایا و خبایا و اجزاء ظریف تمام هستی و وجود. کقول القائل، چقدر روان و زیبا حضرت رضا می فهمن، جز این هم خوب نبود باشه دیده. کقول القائل ابطنته یعنی خبرته، خبرته.
پس یک کسی میگه در کلام رب ابتن تو، یعنی من جزئیاتش رو میدانم، ظریف ظریف میدانم.
یکی از اسامی حضرت امیرالمؤمنین
انزع البطین،
از اسامی حضرت بطین، بطین
اصلا باده باطن، بطین یعنی تمام وجود او را علم گرفته است. تمام شخصیت علی مشهون به علم و تأمل و تدبر و تفکر است. و علی تو مکنون والباطن منا الغائب شیء المستقل و قد جمل الاسم المسمى، که عرض به خدمتتون ادامه دارد و یه جمله دیگه کوتاه بگم و عرض به خدمتتون تمام کنیم. یکی از خطبای نهج البلاغه است وقتی حضرت میگن که الذی لیست فی اولیته نهایه، اون خدایی که اولیت او زمان نداره، که بگیم مثلا الان در بحث مهبانگ و در بحث انفجار بزرگ در عرض به خدمتون شکل گرفتن مجموعه کهکشان و تمام کیهان و تمام ابعاد اون، تخمین میزنن دانشمندان فیزیک فضا، تخمین میزنن که مثلا سلام علیکم 15 میلیارد سال میگذره، 15 میلیارد سال میگذره. حالا 15 میلیارد سال این مثلا اولیتی برای خدا نه، این حرفا نیست. امیر رو مهم فهمد که الذی لیست له فی اولیته نهایه، اولیت خداوند ابتدای زمانی ندارد، بلا فی آخریته حد، در آخریت خداوند سبحان حد تصور نمیشه، بلا غایت الذی لم یسبقه وقت ولم یتقدمه زمان. صحبت وقت و زمان در مورد اون نیست، الاول قبل کل شیء والآخر بعد کل شیء و الظاهر علی کل شیء بالقهر له، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. خب ما در حد رعایت بحث و مطلب خدمت عزیزان یه اشاره کردیم، اگر هم مناسبت داشت و باز مقتضی بود انشاءالله فردا شب قدر دیگر در این مقام خدمت عزیزان سخن خواهم. خداوند سبحان و عظمت و جلال خویش، یا اول و یا آخر و یا ظاهر و یا باطن، ما را بیش از بیش با جلال و جمال خود آشنا بگردان، نور شناخت و معرفت خودت رو بر دلهای ما بتابان، دست ما را از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگردان. صلوات و سلام بدن بدون مقدمه عرض می کنم که دیشب گفتیم و احساس می کنم لطف خداست که دلهامون هر شب میهمان مدینه باشد انشاءالله این شبها، و به برکت نام امام صادق از ارادت و تحییت کنیم اونجا و خیمه بزنیم در کنار و فضای روحانی و معنوی سراسر از روح وحی و امامت. اما دیشب زینت بخش محفل نام با برکت و با عظمت سیدت و نساء العالمین بود. اگر بخوایم رعایت ادب کنیم امشب هم باید نام شخصیتی بگوییم که خود زهرای مرضیه بر قربت او و بر مظلومیت او قبل از شهادت گریسته است، و باید سخن از شخصیتی بگوییم که واقعاً مجهول است پاره از مناقب و لحظات زندگی او، مخصوصا اون 10 سال پایانی بودش، اون 10 سالی که تمام بقاء اسلام و تمام حیات قرآن به اعتقاد ما بستگی به اون صبر 10 سالی اون بزرگ مرد دارد، سبت اکبر زهرای اطهر و رسول مکرم حضرت حسن ابن علی المجتبی. گاهی می نشست در مجلس حضرت مجتبی معاویه می نشوند حضرت رو به قهر و جبر، برو منبر می رفت شروع می کرد به خود بخواندن از اون اون چه بر دهان ناپاکش می آمد می گفت، اهانت بر امیرالمومنین، گاه درشتر اهانت بر زهرای نرزی سلام الله. حضرت مجتبی می شنیدن، حضرت سید شادا می شنیدن، گاه می خواستن انعکاسی و باستانی نشان بدن،
حضرت فهمیدن برادر بنشین، الان زمانی است که زمان صبر من توست، بنشین بود دم. گاهی هم دیگه برمیخواستن، گاهی هم برمیخواستن بریم در زاوی، برمیخواستن استخوشی باقصد ایو الناس اعلم و مردم بدانید این آقایی که بالای منبر است معاویه است، معاویه نسب تو میدانی کیست؟ تو معاویه مردم میدانن پسر ابی سفیان است، ابی سفیان پسر سخت است، سخت پسر حرب است. شروع میکردن گفتن عمه تو کیست؟ مادر تو آکرت الاکباد است، جده تو فتیله است. یکی شروع میکردن اسامی اینا که خیلیشون معروف ها و حالا عرض نمی کنم کسان بودن یا من، اما ایوه الناس من رو هم میشناسید، من پدرم پلیز، مادرم فاطمه صدیقه است که پیغمبر در شهر بود چنین گفته است، جد من رسول خداست، جده من خدیجه بنت خویلد چنین بانوی است در اسلام. یک یک شروع میکردن گفتن این مناقب، برادر من این کسیست که در حق او پیغمبر فرموده است الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه. مردم یک تهییجی می شدن، یک حالی شوری، همین حالی که شما عزیزان دارید ایجاد می شد در جماعت. بعد از مجتبا دستشون رو برند می کردن گفتن مردم حالا شما، من می گویم خدا لعنت کند اون کسی که از ما دو نفر، از من به معاوی از جهت حسب منصب به شرافت و تقوی و پس داریم. مردم همه می گفتن آمین، خدا لعنت کند اون کسی که پس دست. اینو مرحوم آقای امینی می نویسد تو القدیر. بعد میگرد و قالت امینی آمین، امینی هم آمین میگوید و شما هم بگویید آمین. درود خدا بر اون صبر و بر اون استقامت و بر اون مقاومت که زمینه های حیات تشیع اسلام رو بعد از خودش مدام میکند و پایدار میکند. سلام الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی.